در این بخش بحث من طبعا میخوام از این نکته شروع کنم که علل انقلاب چه بود. تعاریف زیاد راستش با تئوری های مختلفی هم وجود داره راجع به انقلاب هایش که میدونید و همه شون گفتم علل اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و ایدئولوژیک و همه ترکیب میکنن در انواع مختلف و رایج‌ترین کتاب های حتی خوب دانشگاهی و علمی و حرفه‌ای تاریخ نگاری سوسیولوژی که نوشته شده دلایل مختلف میشمارن تو همه کتاب های جدی اقتصاد جای داره. ولی بحث اقتصاد باید روشن کرد آیا یک روایت ساده انگارانه که مختص به اصطلاح چپ های ساده انگار نیست بلکه لیبرال های ساده انگار و نمیدونم اسلامی هم ساده انگار هم تکرارش میکنن اینی که علل اقتصادی انقلابی بودش که به مردم فشار میاد مردم ناراضی بود در هر حقیقتی هست منتها نفس اینکه اقتصاد و فرض با ایجاد نابرابری با ایجاد مشقت بیکاری نارضایی ایجاد میکنه و نارضایی منجر به انقلاب میشه تعبیر دقیقی از انقلاب نیست ولی که نابرابری تو دوران شاه رو صحبت میکنه همیشه بود زورگویی هم بود حالا علل اقتصادش اگه بخواد صحبت کنه نابرابری همیشه بود و اتفاقا میشه گفتش که با عدای پنج در پنجاه به بعد با رشد سریع صنعتی شدن که میدونیم از سال چهل شروع شد ولی خود از پنجاه به بعد برخلاف بیکاری زیاد نبود با پدیده خصوصا کمبود کارگر ماهر کارگر متخصص رو بود اقتصاد ایران نابرابری بود ولی نفس نابرابری و نفس نابرابری افزایندی که الان آمارش خواهم گفت توزیع انقلاب نیست علت انقلاب واضحه که یک بحران اقتصادی همونجور که مارکسیست ها یا هر ماتریالیست تاریخی کسی که به این متد معتقده به اون نگاه خواهد کرد و به اون توضیح خواهد داد بنابراین اینجاست که من میخوام به اقتصاد ایران تو این دوره یه نگاه اشاره بکنم راجع به علل اقتصادی انقلاب صحبت میکردیم و راجع به اینکه این یک فاکتور و محققان جدی از هر شاخه که هستن اینو دیدم که به طور مشخص مستقل از که تئوری آدم چه باشه اقتصاد ایران در سالهای از 55 به بعد دوچار یک نوعی بحران شد لغت بحران شد لغت مناسبی براش نباشه در حالی که توضیح میدم ولی همه شاخص های به اصطلاح رایج اقتصادی نشون میدن که اقتصاد ایران دچار انقباض شد نه فقط نرخ رشد اقتصادی که از دهه 50 از 1350 به بعد و خصوصا با بالا رفتن قیمت نفت از 1952 به بعد به شدت بالا رفته بود الان آمار ارقامش خدمتتون میگم بلکه یک از 1356 به بعد از 55 اونجه به اصطلاح رشد ایران شاخص های اقتصادی 1356 نسبت به 1355 همه افت نشون میدن انقباض اقتصاد ایران شروع شده بود این اسمش رکود اسمش اونجور که امروز میگیم ریسشن انقباض اقتصادیه که میبینیم فعالیت اقتصادی کمتر و کاهش پیدا کرده بود مشخصا تولید ناخالص ملی ایران واضحه که سطحش پایین رفته بود معنیش اینه اینو چگونه باید تعبیر کرد و نقش این در انقلاب چیست راجب نقش این در انقلاب شد نقش باید بگم ولی علت این قضیه چیست همه کسایی که اونجا بودن اینو میبینن که تورم ایجاد شد یکی از شاخصهای باز وضعیت بد اقتصادی و این تورم فقط گرانی نیست بلکه کالا به دلایل مختلف گران میشن تورم یعنی که قیمتها همزمان همه قیمت ها سطحشون میره بالا و این روند ادامه داره و در سطح بالایی میمونه نه که یه جنسی یه وقتی مثلا نرسیده در از گمرک و فعلا موقتا گرونه تورم ایجاد شد و این تورم علتش چی میتونست باشه اگه یکی از شاخصه باشه نحوه مقابله با این بحران چی میتونست باشه بستگی به این داری که آدم راجع به بحران چی بگه همه این علل اقتصادی رو که اقتصاد ایران دچار انقباض شد یا به نظر من دچار بحران شد الان توضیح میدم چرا بحران کم تا کسی لغت بحران استفاده میکنه و میگم چرا به نظر من دچار بحران شد همه در حال این مشکل اقتصاد ایران بنبست اقتصاد ایران رکود و انقباض اقتصاد ایران میبینن و نقش اون در انقلاب رو هم میبینن چیه منتها بسته به اینکه چه تعبیری از این بحران داریم، جایگاه عوامل اقتصادی و تأثیر اون بر سیر انقلاب فرق میکنه. معمولا راجع به اقتصاد ایران دو تا مسئله گفته میشه، مشکل اقتصادی که اون وقت برخورد، یکی تورمه و اینا این تورم ناشی از چی میدونن، تئوری مختلف تورم هست، یه تئوری که هم امروز هم میشنیم، هم امروز در مورد ایران میشنیم، تئوری که از مثلا اقتصاد نوکلاسیک در میاد، اقتصاد رایج دانشگاهی برمیاد، اینی که تورم به دلیل تزریق زیاد پوله، الان چجوری میگن بالا رفتن نقدینگی، تزریق نقدینگی، تزریق پول. اینجا مسبب چیه؟ مسبب درآمد نفته. از سال 52 که درآمد نفت ایران 4 برابر شد و بعد باز دوباره بالاتر رفت، قیمت نفت به شدت رفت بالا و اینا، این باعث شدش که این پول زیاد رو حکومت شاه وارد اقتصاد کرد. این افزایش نقدینگی، به قول اینا موجب تورم شد. برای من یه اشتباه اینو باعث شد و شاه میباید اینو کنترل میکرد و جلوی ما میستد. واقعیت اینه که واکنش هایی که دولت آموزگار در یه مقطعی نشون داد نسبت به تورم، اینا با همین تحلیل منطبق بود. یعنی شروع کردن یه سری از پروژه های عمرانی رو بسیار کنسل کردن، لغو کردن و یه هزینه های دولتی رو خرج کردن، بلکه انقدر بودجه ایران زیاد شده بود که دوبار نشستن و به سر نقشه برنامه سازمان برنامه بودجه رو تجدید نظر به سمت بالا کرده بودن، اول همینجور پول تجدید کرده بودن تو ایران، گفتن که این به اصطلاح اقتصاد اوورهیت کرده، اقتصاد داغ کرده، نمیکشه اینقدر زیاد و این مضر برای اقتصاد. ضررش چیه؟ وقتی تورم زیاد میشه، حالا ضرر اجتماعیش رو برمیگردیم، ولی ضررش اینه که فعالیت اولی اقتصادی جلوش میگیره. با هر مثلا زمین بازی یکی از نتایج تورم شهیده، برای که پول رو نباید نگردش، باید فوری کالا خرید و هر کالایی بخری قیمتش میره بالا، امروز بخری بفروشی میره و خودش بسیار اقتصاد و زیرابش رو خواهد داد و مشکلاتی که اقتصادی صرفا داریم صحبت میکن. باید این تورم از برپرس مهار میشد، چون این تورم حالت واقعیت اینه در مقایسه با تورمی که در همون دوره کشور آمریکایی لاتین داشتن هیچ بود، اون تورم نجومیه، چند درصدی داشتن، ولی معانی اجتماعیش مهم بود و برمیگردم به این راه مثلا دست اقتصادی دارم تر میکنم، یه راه مقابله باشیم. ولی مشکل اینه که این راه مهار تورمی که اتفاقا دولت شاه این واکنش هم نشون داد، حداقل در مقطع اولش و اصلا وقتی که هویدا تغییر داد آموزگار آورد مشکلات اقتصادی شروع شده بود، این راه فشار می آورد. مثل همین جام که میبینیم راه قطع هزینه های دولتی، راه پایین نگه داشتن دست مسابقه قیمت ها در اینکه تورم ادامه داره، باعث ضرر زیان خیلی ها خواهد شد و این راه واضحه که به مشکلات اقتصادی اجتماعی مردم اضافه میکرد. این یکی. و بعد میگن این اقدامات مثلا این وضعی رو بدتر کرده. یه تبیین دیگه از اقتصاد ایران و از بنبست اقتصاد ایران، مشکل اقتصاد ایران در سال 56 برعکس راستش و اشاره اون که خیلی رواج داشت در اپوزیسیون، برای یه جور انتقادی بود و یه جور کینزی حتی میشه گفت، به معنی خیلی خفیف کلمه، اینه که سرمایه گذاری مولد تو ایران نمیشد. نه فقط پول تزریق شده بود، بلکه این پول در سرمایه گذاری مولد نبود. توجه اینا به چی هست؟ توجه اینا واضحه که یک به خرید اسلحه. ایران در سال همون اگه اشتباه نکنم یادشو نگاه کنم تاریخش میتونم بهتون بگم چه وقتی بود، در همون سال 1354-55 باید باشه، 30% درآمد ناخالص ملی، 30% جی دی پی ایران صرف خرید اسلحه میشه. من گفتم که این تولید بسیار هزینه نامولده. علاوه بر اون واضحه که فساد، ریخت و پاش دربار، همه اینا مهم بود و مصرف لوکس افزاینده طبقات بسیار بالا، بسیار ثروتمند و نه فقط ثروتمند، خیلی کسی که ثروت فراوانی داشت. میگفتن همه اینا حتی در مورد مثلا فساد بوروکراتیک، فساد اداری و ریخت و پاش دربار، پنتاگون همون سالا تخمینی که زده اینی که پول اون زمان سال 1356، 31 سال پیش دنگا جوش صحبت میکنه، به پول اون زمان بیش از 1 میلیارد دلار ظرف از سال مثلا 73 تا 77 صرف فساد اداری شده بود. و طبیعی که منتقدان و مخالفین لیبرال حکومت شاه به این نکته اشاره میکردن و این مسئله مهم بود که این ریخت و پاش ها باعث شده که اقتصاد ایران دچار مشکل بشه. به نظر من این تعابیر از اقتصاد کافی نیست و چپ احتیاج داره که به اقتصاد ایران بیشتر بپردازه و خصوصا از لحاظ تاریخی اگر داریم صحبت میکنیم در متن بحث فعلی ماهیت بنبست اقتصاد ایران و بحران اقتصاد ایران بهتر بشناسه. واقعیت اینه که بحث تورم از لحاظ سوری واقعی یعنی تورم وجود داشت، ولی اون تعبیری که تورم همیشه به خاطر تزریق پوله یک راه حل لیبرال نئولیبرال راه حل به اصطلاح نئوکلاسیک نئولیبرالی هستش که رایجه و یه راه حل طبقاتیه. تورم دلایل مختلفی داره، تورم اینا فقط با تزریق پول نبود و با تعبیر دوم هم تکمیل نمیشه که مال تزریق پول در بعد جایی بود و به جایی مثلا مصرف اگر صرف سرمایه گذاری عمرانی میشد بهتر میبود. به اعتبار دیگه خصوصا این تعبیر دوم، تعبیر اینکه سرمایه گذاری مولد نمیشد و هزینه ها با فساد و با خرید اسلحه اینا حروم میشد، این ضعف بزرگ رو داره. از لحاظ سیاسی راستش نتیجهش روشنه، نتیجه اینه که مشکل حکومت شاه و دربار و سیاست شاه بود، یک حکومت کاپیتالیستی دیگه میتونست این پولها رو خرج دیگه بکنه و مشکل اقتصادی نمی داشت. راه حل اول که با تورم با شیوه‌های قطع یارانه‌ها و کمبود تزریق پول اینا مقابله کرد که یک راه حل کلاسیکی هست که همیشه به ظاهر طرف کارگر تموم میشه و کارم میکنه، راه حل مونتاریستی هست که تا قبل از این در اروپا و آمریکا به کارش میبردن تا قبل از بحران اخیر. اون راه حلی هستش که جواب خواهد داد، ولی در حقیقت راه حل بحران به دوش طبقات پایینه و در اون دیدگاه مشکل حکومت شاه نبود، این سیکلی بود که اتفاق افتاده بود. امیر عباس عبیده اون وقت ادعا میکرد که این جهانیه و راست هم میگفت، تو سطح جهان افزایش قیمت ها رکود بود و این جهانیه به ما رسیده. البته حرف عبیده زیاد واقع تعامل نبود، برای که غرب در سطح جهان که بحران داشتن در سال 73 اینا میگفتن به خاطر بالا رفتن قیمت نفت که به اینجا رسیده. بنابراین تورم بالاخره یه راه حل خوبش بود به نظر بامنه. امروز ممکنه در رابطه بحثی که راجع به نفت و اینا میشه دوباره اینجور بحثا پیش بیاد که ما کردن راجع به دولت احمدی نژاد هست، ولی بحث امروز ها برها جمعه تاریخی تری داره. من میخوام بگم نتایج سیاسی که از این تعابیر از بحران اقتصادی پیش میاد روشنه. اولیش اینه که یه راه حل بروکراتیک هم حکومت شما میتونست، راه حل تکنوکراتیک میتونست داشته باشه، راه حل فنی مستلزم مشکلات اجتماعی بود ولی لازم بود و اگر لازم نشد به این دلیلش بودش که مردم اصلاحی بودن، سنتگرا بودن، نخواستن هرچی. این تعبیر تعبیر دومش که خودش دستگاه شاه بود، این تعبیر به مزاق اپوزیسیون لیبرال خصوصا خوب بود و چپ ها بدونی که تعبیر خیلی مشخصی داشته باشن در اون عرصه و اینو به عنوان انتقاد نمیگم، برای که در خانه تیمی داشتن در میرفتن از دستگاه شاه، سطح فعالیت اولی که چپ به دلیل اختناق پایین بود باعث شده بودش که تقریبا همین رو کمومش تکرار کنن. ولی این تعبیر خاصیت سیاسی رو داره که مشکل رو در حکومت دیکتاتوری شیعه، در حکومت ریخت و پاش کمپرادورها اینا میبینه. تعبیر من واقعا راجع بحران اقتصادیه، این بحران بود ولی نه بحران اقتصاد ایران به این معنی که اقتصاد رو از همه چیز جدا میکنن در اقتصاد میکنن، این بحران اقتصاد سیاسی ایران بود. این بحران مثل هر بحران سرمایه‌داری دیگه ربط داشت به کارهایی که دولت شاه، حکومت شاه، نقشی که حکومت شاه در اقتصاد و جامعه داشت و این دوتا به هم ربط داشتن و به این معنی میخوام بگم چرا این یک بحران کاپیتالیستی عمومی بود که البته اقتصاد سیاسی واقعا اون حالتی رو که چپ میگفت دو راه حل بیشتر، اون حالت که چپ به طور کلاسیک میگه در مقابل بحران در موردش صدق میکرد و دو راه حل داشت، ولی باید تبیین ما از بحران با واقعیت اقتصاد ایران بخونه. واضحه که این بحران به سم نزول و خسود نبود، چون معمولا وقتی امکان سرمایه گذاری کم میشه صحبت اینه که سود نرخ سود نقدر اینه که سرمایه نمیذاره، مثل الان مثلا در بخش صنعت در اروپا دارم میگه. مثلا اینجور نبود، برای که در دل اون بحران تورمی نرخ سود های بسیار بالا برده میشد. تا جایی که من دیدم واقعا باور کردنش مشکله، تا جایی که به طریقات آدم نگاه میکنه، کسایی که تحقیق کردن به طریقاتشون رجوع میکنه، از به اصطلاح بازده سرمایه گذاری بالای 30% صحبت میکنن، 40% صحبت میکنن، در یه شاخهایی از 200% صحبت میکنن، که به نظر من منطقی میاد وقتی آدم به خاطراتش و مشاهدات پراکنده ای از بخش های مختلف اقتصاد رجوع میکنه، پر بیراه نمیاد برای اینکه غیر قابل باوره. و باید به این توجه کنیم که اقتصاد ایران واقعا رشد سریعی که نشون میداد به معنی درآمد سرانه فقط با همچین نرخ‌های بسیار بالایی میتونست نشون بده. من مثال میزنم، در فاصله سال 1350 تا 1355 درآمد سرانه تقریبا 5 برابر میشه، 5 برابر میشه، یعنی از 450 یه چیزی مثل 2200-300 دلار میرسه. نرخ‌های نسبی حساب کنیم، 5 برابر بهتره. و از 1356 تا من شروع میکنم سقوط کردن، همچین انباشت عظیم به اصطلاح درآمدی پول نفت، ولی پول نفت وارد اقتصاد شده بود و نرخ سود بسیار بالا بود. به نظر من مشکل اقتصاد ایران به این شکل خورده بود و این هم باز محققان همه نشون میدن. یکی اینکه زیرساخت اقتصاد ایران تکافو نمی کرد، یعنی با این مشکل کاملا روبرو بودن که نبود شبکه راهها با این درجه رشد عظیم، کمبود بنادر برای با اون واردات عظیمی که داشت صورت می گرفت، و این واردات فقط کارهای مصرفی نبود، کارهای کارخونه ها بود. بسیاری از سرمایه دارها چیزی که اقتصاد ایران رو باعث می شود سرمایه گذاری نکنن، مشکل نرسیدن کالاها، نبودن مواد اولیه و اینجور چیزا بود. دیدگاهی که به ریخت و پاش دولت اشاره میکنه به نظر من اون ضعف رو داره که ضعف تاریخی بورژوازی ایرانه، برای که وقتی مثلا از مشروطه بعد مشکل ایران انباشت اولیه بوده و پول نفت قرار بود در دست یک دولت ملی کمبود سرمایه رو جبران کنه برای طبق بورژوا، در صورتی که وقتی ما به آمار نگاه میکنیم با کمبود سرمایه طرف نیستیم. در همون دوره بحران من اینجا ارقامی دارم میتونم براتون بخونم، من باب فقط در که این نکته ساده نشون بدم. شکل‌گیری سرمایه در فاصله سال 52 تا 56 حدود 23% از جی دی پی نرخ رشدش، و این کمتر از چیزیه که برنامه ریزی سازمان برنامه بود که میگفت، چون از دیگه 30% پیش بینی کرده بودن. ولی مهمتر اینه که دولت در این فاصله بسیار عقب میمونه از نرخ رشد نشه. قرار بود پروژه دولتی تا حدود 38-39% رشد کنه، در صورتی بیشتر 25% رشد نکرد، در صورتی که در همین فاصله تخمین زده شده بود که سرمایه گذاری خصوصی 17% سرمایه گذاری میکنه، 25% داشتن سرمایه گذاری میکردن. میخوام چه نتیجه بگیرم؟ میخوام نتیجه بگیرم فساد درباری و ریخت و پاشش و خرید اسلحه واقعیت داشت، ولی اینها کمبود سرمایه رو باعث نشده بود. سرمایه دست بخش خصوصی زیاد بود، امکان سرمایه گذاریش نبود، برای اینکه مدل اقتصادی شاه اون اقتصاد دولت شده هدایت شده از طرف دولت، اون اقتصادی که مالکیت دولتی وسیع و پروژه های دولتی وسیع داشت، مشکل اقتصاد ایران جوابگو نبود. اقتصاد ایران لازم داشت که به درجه زیادی به بازار متکی بشه، رقابت در میون بیاره، تا سرمایه گذاری های مولد و از بین مولد بتونه تشخیص بده و به بخش خصوصی امکان بده وارد عرصه های پرپولی بشه، پرسوداوری بشه، که بخش دولتی به سبب بوروکراسیش اگر بخوایم عامل فساد رو وارد کنیم به دلیل فسادش قادر به کارکرد درستی در اونجا نبود. به اعتبار دیگه میخوام بگم از زاویه کاپیتالیسم ایران راه حل بحرانی که در فاصله 56-58 دوران انقلاب ایران باش مواجه بودی، بحرانی بود که راه حلی میخواد از نوعی که اون وقت لغت رواج نداشت، ولی الان ما بهش میگیم نئولیبرالی. تاچر و ریگان هم سر کار نیومده بودن، ولی مدل نئولیبرالی همونجوری که میدونیم در شیلی توسط پینوشه اجرا شده بود. راه حل پینوشه میخواست که پینوشه هم که میدونیم و دیوید هاروی تو این تاریخ مختصر نئولیبرالیسم قشنگ توضیح میده این مسئله رو، و نرومی کلاین تو کتاب دیگه‌اش به اسم
به اصطلاح نظریه شوک، شاک داکترین قشنگ این توضیح میده چطوری شاگردهای فریدمن، شاگردهای میلتون فریدمن، این اقتصاددان مانیتاریست نئولیبرال رفتن به عنوان مشاورین پینوشه، نه فقط اون کودتا رو سازمان دادن، بلکه بعد از کودتا یک اقتصاد کاملا متکی بازار سازمان دادن که در وهله اول واضحه که ضررش متوجه طبقات پایین بود، طبقات کارگر و طبقات کم درآمد بود، بورژوازیش و خصوصا احزاب کنسرواتیوش و حتی احزاب کنسرواتیوش بوری زیر لب زدن، ولی اقتصاد شیلی بسیار شکوفا شد تا جایی که به ارقام رسمی رشد و انباشت سرمایه و سوداوری برمیگشت به سر طبقات پایین، ولی با نمونه موفق نئولیبرالیسم تو شیلیه نه تو آمریکا. این راه حل من اینجا به اختصار میخوام ازش گفت کنم، این راه حل یه راه حل ممکنه بود، این راه حل پاسخ بورژوازی به طور ابژکتیو میتونست باشه که در اون مقطع از لحاظ ایدئولوژیک در چه موقعیتی بود کاری ندارم این راه حل، ولی واقعیت اینه و بحث من اینه که این راه حل از درون رژیم سیاسی شاه نمیتونست داده بشه و به این برمیگردم وقتی راجع به واکنش رژیم شاه بوراک صحبت میکنم که سه انقلاب شد. از طرف دیگه نیروهای بورژوازی ایران، نیروهای سیاسی بورژوازی ایران، لیبرال ها، سازمان های سیاسیش در این سطوح فکر نمیکردن و در این سطوح نمیدیدن و از این لحاظ وقت راجع بورژوازی را برمیگردم. برحال این راه حل در دل اون انقلاب این راه حل از نظر ابژکتیو ممکن بود. باید نگاه کنیم که چرا بورژوازی ایران و بورژوازی جهانی، دولت شاه، اپوزیسیون اینا بر سر چنین راه حلی، طبقه بورژوا چه داخلی چه حامیان خارجی چه سرمایه‌گذاران خارجی دولت آمریکا بر سر این راه حل نتونستن و ببینیم چه عواملی که نتونستن بر سر این راه حل توافق کنن و به یه وحدت نظری برسن تا عملیش کنن، ولی از نظر ابژکتیو ابزاراش موجود بود. یه راه حل دیگه هم این اقتصاد ایران داشت و اونم راه حلی بود که واضح از نظر ما میتونست از نظر راه حلی که چپ داشت، برنامه حتی اقل چپ برده که نوشته شده همون وقت هم شعارهایی که ترمیم شده خوش داشت، این راه حل میتونست همراه با افزایش رفاه مردم باشه، این راه حل میتونست همراه با توزیع ثروت شدید باشه و تا جایی که به خود بنبست اقتصادی و پایین رفتن نرخ رشد و انقباض به سیستم تولید برمیگشت واضحه که باید رشد اقتصادی رو باید میتونست در اینها جواب بده. اگه راه حل برفرش نمونه راه حل بحران اگر بخوام در نظر بگیرم مثلا صرف اقتصادی صحبت میکنیم، باید سرمایه ها رو ملی میکرد یا در اختیار واحدهای مردمی میگذاشت، باید کنترل کارگری رو، کنترل شورای کارگری رو برقرار میکرد، حتی در حالتی که داره بازار رو کاپیتالیسم و بازار رو به درجه حفظ میکنه به اشکالی از سرمایه دولتی رو میآورد که میگم چپ تو کلاسیک این بحثا میکرده میشه یا برفرس جزوی مثل خطر فلاکت لنین کارتل های تشکیل میداد و خصوصا تا جایی که خود روش برمیگرده با پایان دادن به با بالا بردن مثلا رفاه ها، اما به این معنی که طول عمر افزایش میداد، تغذیه رو بهتر میکرد یعنی دستمزدها رو بالاتر میبرد، آموزش پرورش رو بهتر میکرد. 68% مردم ایران در آستانه انقلاب بهمن بیسواد هستن. ایران بدترین در سال 1956 سال که انقلاب شروع میشه نسبت دکتر به جمعیت در ایران بدترین تو جهانه، یعنی بالاخره یه شاخص رفاه، یه شاخص پیش اون چیزی که الان بهش میگیم توسعه انسانی، اینی که برای مثلا 1000 نفر جمعیت چند تا دکتر هست و ایران تعداد دکترش برای 1000 نفر جمعیت بدترین در سطح جهانه در سال 1956 و این شاخصی است از وضع بهداشت. مرگ و میر اطفال یه شاخص به اصطلاح کلاسیک و جا افتاده دیگه برای وضعیت بهداشت جامعه است. مرگ و میر اطفال اینا جزء بدترین ها در جهان بود، یعنی 13% اطفال در فاصله نوزادی به دنیا آمدن تا 5 سالگی میمردن، تلف میشدن، بیشتر از این راسته 139 در 1000، نزدیک 14% و این رقم از جامائیکا بدتر بود در اون وقت وقتی نگاه میکنم. در صورت فقط برای که بگم این رقم یه چیزی مثل 3 در 1000، 139 در 1000. 3 در 1000 تقریبا به حد طبیعتش میرسه، یعنی کارش نمیشه کرد، اون اتفاق میفته. با بهبود اون چیزی که در زمینه اقتصادی بهش میگه سرمایه انسانی این روزا، یعنی کیفیت نیروی کار، با سلامت بیشتر، کم کردن ساعت کار، دستمزد بالاتر، تغذیه بهتر، آموزش، پرورش بهتر، همه اینها شاخصهای، همه اینها عواملی هستن که باعث شکوفایی یک اقتصاد میشن و اقتصاد سوسیالیستی به همینا متکیه. و علاوه بر اینها با اختیار داشتن تولید کنندگان در محل کار، با ابتکارات اونا و با از خود بیگانه نبودنشون با محیط کار، همینا میخوام بگم این ممکن بود که گام های برداشته شده این راه در حد اون متن چارچوب یک اقتصاد گذار به سوسیالیست و بعد در قدم هایی بتونه با یه برنامه ریزی عمومی تری اقتصاد کل جامعه رو کلن به مالکیت سرمایه و به رابطه کارمزدی اینا خاتمه بده. یک برنامه انتقالی، یک برنامه حداقل انتقالی که بتونه گذار از آزاد اقتصادی انجام بده، میتونست از گنبست اقتصادی هم بیاد بیرون. ولی واضح این دو راه، راه نئولیبرالی و راه سمتگیری سوسیالیست، اگر اسمش رو تفاهم ایجاد نکنه که به معنی دیگه دارم تمام به کار میبرم، راه به اصطلاح گذار به یک اقتصاد اجتماعی، این دو تا راه از آزینی هر دو جواب میدادن به مسئله بنبست اقتصادی. هر دو اینها تورم مهار میکردن، رشد اقتصادی رو ممکن میکردن، یکیشون به سود زحمت کشان رو با یه تأخیر طبعا جواب میداد، آموزش پرورش و بهداشت و اینا تا تأثیراتش در رشد پیدا بشه، در صورت که راه نئولیبرالی از همون ابتدا برای سرمایه سوداوری میکرد، این دوباره به سود توده ها بود و با اقتصاد هم همراه بود. واضح که این دو راه با دو تا دولت کاملا متفاوت از لحاظ طبقاتی، از لحاظ منافعی که نمایندگی میکنن متناظرن و مسئله بنابراین نه فقط پاسخ‌های طبقات مختلف به بحران، بلکه نه فقط به اساس برنامه ایش، بلکه اینه که این همچین دولت هایی چگونه اولا در اون شرایط باید بر سر کار میموندن. مثلا یک دولت انقلابی، یک دولت دموکراتیک کارگری زحمت کشانی که میخواست اون سمتی رو بکنه، آیا مورد هجوم واقع نمیشد؟ دفعه جنگ عراق واقع نمیشد؟ چیکار میکرد با جنگ؟ بلکه نگه داشتن خودش در یک شرایط جهانی مسئله بود و علاوه بر اون مسئله مهمتر این بودش که چگونه اصلا همچین دولتی به قدرت برسه. و انقلاب ایران هیچ وقت در همین سطح آخریش موند، به این معنی که مسئله قدرت انبار نشد. نکته ای که مخواهد بست نتشه بگیرم و حالا برمیگردم راجع به راحل بورژواییش میخوام صحبت کنم و راحل نئولیبرالیش صحبت کنم و چرا اون جواب داده نشد، اینه که اقتصاد ایران دنبست اقتصادشون میشه بسیار دقیق تر، حتی یاد داشته من طبیعیه که بیشتر از ده برابر نکات کوچیکی که اینجا گفتم راجع به وضعیت اقتصاد ایران در مقطع 1356 و ماهیت بنبست اقتصادی ایران میشه نشون داد و انشاءالله گفتم مورخان ما طرف نگاران اقتصادی مارکسیست و سوسیالیست دارند این کار رو خواهند کرد، این کار جمعی طبیعیه، میشه نشون داد که از لحاظ عینی مشکلات اقتصاد ایران داشت، اون دو حالت که اشاره کردم، تورم کم بود و سرمایه، اینا راهلهای سطحی هستن، واقعی نبودن، پای بنبست اقتصاد ایران به اون معنی جواب نمیدادن. راستش چیزی که جواب میداد یکی از این دو راهل بود، یکیشون متناظر با از نظر ابجکتیو یه راهل بورژواییه، متناظر با یه دولت پینوشهیه، یعنی دولتی که ناگزیر بود برای اینکه راهلای نئولیبرالی، همونجوری که پینوشه این کار امتحان کرد و تچر و ریگان دیدین، ولی خصوصا در یک کشوری مثل ایران که از این لحاظ به شیلی نزدیک داره، همراه با دیکتاتوری شدیدی باید می بود، یعنی دیکتاتوری شدید بر خود طبقه بورژوا هم بود، باید حکومت دیکتاتور نظامی چیزی باید همراه می بود. یکی این راهل بود برای اینکه بیکاری، دستمزدهای پایین و اینا عواقبش بود و باید این را پیش می‌رفت. دیکتاتوری در سیاست، آزادی در اقتصاد، این دوتا رو باید ترکیب با هم می‌کرد، حداقل برای یه دولت مثل شیلی بعد از مثلا 16 سال 17 سال با درجه از رشد اقتصادی بتونه خودشو باز کنه و رفرم کنه، لیبرال ها رو به قدرت راه بده. این یه چشم‌انداز بود. بحث اینه که چرا بورژوازی اینا نتونست، رو دارم به این اشاره میکنم. بحث دوم در مورد طبقه‌کارگر ایرانی که فکر میکنم احتیاج بشه الان واردش بشن، برای که همه میدونیم طبقه‌کارگر ایران رو آمادگی رو نداشت و اون قدرت سیاسی در سطح جامعه نبود که بتونه مسئله به دست گرفتن قدرت رو حتی به طور واقعی در دستور بگذاره، چه برسه به این که بعد بتونه خودشو نگه داره در اوضاع منطقه و جهانی، که به نظر من غیر ممکن نبود اگر آدم بخواد حدس و چیز کنه، ولی بحث امروز نیست. و بعد بتونه اون برنامه اقتصادی رو که هم به نفع زحمتکشان بود به طور فوری، همون برنامه که کمونیست ها بهش بگم برنامه حد اقلشون، و هم میتونست در یک پریود زمانی معینی با فاکتورهای جدیدی برای عامل رشد اقتصادی فراهم کنه که نهایتا باید به سوسیالیسم ختم میشد. این دو تا راه حل ممکن بود. دو طبقه اصلی از دادن این جوابها ناتوان بودن و ناتوانی این دو طبقه خودشون نه فقط در سطح اقتصادی بلکه همون که گفتم در سطح شکل دادن به این دو دولت نشون میده. بنابراین میخوام بگم مبارزه طبقاتی رو که من از به اصطلاح ناتوانی بورژوازی و به این معنی ناتوانی طبقه کارگر برای ارائه راه حل‌هاشون برای در سطح اقتصاد داریم میگیم و ادامه خواهم داد در سطح سیاست، ریشش در همین سطح اقتصاد که اشاره کردم. این دو تا راه حل بود، این دو دولت لازم بودن که بخوان این کارها رو بکنن، بتونن این کارها رو کنن. برای طبقه کارگر همراه با آزادی و رفاه بود و طبیعی که همراه با به اصطلاح زیر فشار گذاشتن، جنگیدن و کنار زدن و خونسا کردن بورژوازی. بنابراین واضحه که در این مبارزه طبقاتی با نیروهای مخالف انقلاب و نیروهای مخالف چنین برنامه که متضرر میشدن از این برنامه باید میجنگید. برای طبقه بورژوا، برای طبقه سرمایه دار، و این مفصل تر خواهم گفت، یک مدل پینوشهی میگم که معلوم باشه یک دیکتاتوری با یک سیاست نئولیبرالی بود. شرایط مشخص مبارزه طبقاتی ایران بهش کلوم از این دو طبقه اجازه نداد اون به اصطلاح خلایی رو که در سطح سیاسی ایجاد میشه نتیجه میخوام بگم ریشه در این وضعیت اقتصادی داره. ولی خاصیت تحلیل تاریخی باید این باید باشه که صحت این بحث اقتصادی رو نشون بده که چجوری در سطح سیاسی این بنبست به طور واقعی واقع شد. و تو این بخش بعدی صحبتم به این نکته بخوام اشاره کنم. خیلی خوب، از واکنش رژیم شاه شروع کنیم، از واکنش حکومت پهلوی دولت شاه شروع کنیم به این بحران. چرا دولت شاه نمیتونست راه حل پینوشه رو عملی کنه؟ چرا دولت شاه زورگو که بود؟ چرا نمیتونست اقتصاد ایران در حقیقت آزاد کنه؟ مثل پینوشه اقتصاد نئولیبرالی در دستور بذاره؟ به نظر جوابش روشنه. وقتی که انقلاب شروع شده بود و بسه از 56 به بعد، برای این کار اصلا دیر بود. یعنی باز کردن اقتصاد ایران اینا با فشارهای نئولیبرالی که بر توده ها می آورد به انقلاب رو قطبی تر می کرد، انقلاب راستش طبقاتی تر می کرد. اگر توی حالت هنوز امتزایی بخوایم صحبت کنیم و دیر شده بود و شانس پیروزی نداشت. همین که نایمی کلانت همین کتاب آخری که اشاره کردم میگه، اون علاقه به نظر رو تعمیم نابجا میده، میگه راهلهای نئولیبرالی همیشه بعد از یک فاجعه میاد. اصلا اسم کتابش که دکتر شوکه منظورش همینه، یک کودتا باید بشه، سرکوی باید بشه که این عنوان راهل میخواد بیاد. اینو میشه تصور کرد و شاید هم جنوب مثلا اینو میشه تصور کرد که در صورت سرکوب انقلاب ایران، سرکوب آشکار ضد انقلاب به شکل خمینی به اسم انقلاب، سرکوب آشکار ضد انقلاب اگر اتفاق می افتاد نای میمون در انقلاب و هایی که برفت اویسی می خواست این رو امتحان کنه، یکی از جنرالای شاه که شاه جوابش کرد معروفتی کلاش رو پس کرد و در بار رفت گفت اجازه خواسته بود که من بذارین من 400 تا 4000 تا اینجا دار برپا می کنم توی جاده فیلن کرده جو اینا رو دار می زنم همه رو حل می شه وصله. دوی راه حل باید ببینیم که چرا اجرا نشد. اگر همچین راه حل اول اجرا می شد انقلاب ایران به شدت سرکوب می شد، برای این ممکن اجرا کردن اقتصادی در سال 52-53 که برفرض پول 52 پول نفت وارد شد، اگر ایران روی مدل می رفت ممکن بود ادامه پیدا کنه، اون فشاره می شد کنجه که شرط انقلابی هنوز نبود. برای این مسئله اینجاست که چرا حکومت شاه در سال 52-53 این کار نکرد. میخوام بگم برای سال 55 برای سال 56-57 این کار دیر بود. 52-53 به این دلیل ساده این کار نکرد که حکومت شاه، رژیم شاه در حقیقت مقبولیت و نقش خودش رو برای بورژوازی ایران، برای بقای خودش در نقش اقتصادی نمیدونست که داشت ایفا میکرد. بورژوازی ایران دعاگوی اعلیحضرت بودن برای اینکه در جوار کار اعلیحضرت داشتن زندگی میکردن. حکومت شاه با کودتا سر کار اومد، با کودتای 28 مرداد رجوع ازداد 23 صحبت نمیکنیم، آمریکایی بودنش روشن بود. وقتی سر کار اومد حکومت شاه با تکیه به سیاستمداران سنتی ایران که زمیندار بودن یا دیوانیان قدیم بودن یا از اشراف بودن، اون دوله ها و اینا، با اینا ادامه داد به حکومت کردن تا اصلاح ترسی که اونجا یه بحران اقتصادی دیگه بود. اونجا دولت ایران ورشکسته بود، اون دوله فقط تونست وام آمریکا سرپا بمونه. اونجا مسئله این بود که آیا برنامه اصلاح ترسی، برنامه صنعت کردن ایران چگونه باید اجرا کرد، و کاندیدش براش ارسنجانی بود و امینی بود. ارسنجانی برای اصلاح طرزی، امینی برای اینکه دولت از این آمریکا اونا رو قبول کرده بود و به اونا حاضر بود پول بده. مدتا طول کشید تا شاه خودش نقش رو به عهده گرفت، آمریکا رو قانع کرد، دولت کندی رو قانع کرد که من این کار رو خواهم کرد، و در نتیجه امینی تبعید شد. ارسنجانی رو اونایی که کتاب تاریخ خوندن از اول میدونن چیز خودش کردن و کشتنش، سم بهش دادن کشتنش. و حکومت شاه از سال 40 به بعد، 41 به بعد، با اون چیز که انقلاب سفید و انقلاب شاه و مردم و هر اسمایی که روش گذاشت و به اصلاح ترجمه سنت شدن ایران متکی بود، مشروعیت شو پایه مثلا فونکسیونی که برای جامعه ایران داشت و برای غرب داشت این بودش که ایران رو برای صنعتی میکنه. برای چگونه اینا در دست و قرار گرفت برای برمیگردن به بحثای دهه 40 که خارج از دست بوده. حکومت شاه اتکاش غیر از دستگاه مثل بروکراسی دولتی که ابزاری بود برای اینکه بتونه مملکت اداره کنه و هیچ وقتا پایه حکومت شاه قرار نگرفت، کارمنده همیشه ناراضی بودن برای که افشاری کم درآمدی بودن، حتی مدیران ارشد اینا برای که سپن باید اطاعت میکردن. دیکتاتوری شخصی خود شاه متکی بود واضحه که به ارتش. یه سوال خوب اینه که چرا برخلاف عراق که مثلا در دهه 60 هم توش کودتا میشد، حتی برخلاف پاکستان که تا همین اواخر همچنان جنرال ها ارتش توش نقش خیلی مهمی داره، یا ترکیه که دولت میاره میدونه، چرا ارتش ایران اینقدر سر به راه بود و هیچ وقت خطر کودتا شاه رو تهدید نکرد و تا آخرش، تا آخر سقوطش ارتش هیچ وقت در مقابلش قرار نگرفت؟ علتش این بودش که شاه واضح بود که هیچ وقت میگفتن که، و این یه توضیح است که باز مورخا میدن، شاه نمیذاشت آدمی که سرش به تنش میارزه بالا بیاد، به اینا کار نمیداد، آدم به اصطلاح نوکر صفت کار میداد اینا. تا یه واقعیتی هست ولی تمام توضیح نمیده اینو. علتش خیلی روشنه، برای که تمام ژنرالای ارتش که درس خونده خود آمریکا بودن اکثرشون، قدیما بعضی از ارتشیان اینا فرانسه هم درس خونده بودن، سنسیر خونده بودن، ولی بعدا دیگه همه آمریکا درس خونده بودن ژنرالا، همه اینا میدونستن که آمریکا از شاه حمایت میکنه، آمریکا شاه رو میخواد و به ارتش میگه به شاه گوش کن. ارتش تماما در اختیار شاه بود و شاه ضامن حکومتش صرفا زور ارتش بود، و خصوصا با اصلا با اصلاح طرزی به بعد، با صنعت شدن ایران به بعد، نقش اجتماعی که میخواست پیدا کنه، رسالتی که داشت این بودش که ایران رو بتونه، این نشه قدرتش این باشه که یک ایران صنعتی و مدرن داشته باشه، و این نقش رو از چیز تعبیر گرفت، و این نقش رو لازم داشت. به چند دلیل لازم داشت؟ به یه دلیل سادش که پول اندوزی میکرد. بنیاد پهلوی که اموال شاه و دربار بود، در حقیقت یه بنیادی بود که مثل بنیادهای غربی عمانی بنیاد خیریه ثبتش کرده بود تا مالیات داده، و زمین داشت، کارخونه داشت، کازینو داشت. این که معروف بودش که هیچ کارخونه‌ای تو ایران نمیشه ساخت مگر اینقدر سهامش داد به دربار، شکل قانونیشون بودش که چه به طور خصوصی چه به شکل سرمایه‌گذاری بنیاد پهلوی تو اینا بود. بنیاد پهلوی سهامدار بزرگ کارخونه‌جات ایران. برای یه دلیلی که چرا این کار رو میکرد، نفع‌اندوزی خودش بود مثل هر آدم. و چرا دربار اگه بخوایم بگیم و اون حلقه نزدیک بشیم کار رو میکرد، نفع‌اندوزی خودشون بود که صنعت شدن ایران در واقع اونها رو زیاد میکرد. جز اون برای بقای خودش در چشم آمریکایی‌ها احتیاج به این داشتش که نیرو داشته باشه، پایه داشته باشه. مثل مصدق نبود که پایش بر فرض طبقه خودش باشه، او شده خودش باشه، این نقشی رو اونجا داشته باشه. ایران دقیقا به دلیل قدرت صنعتیش تونستون نقش منطقی رو ایفا کنه. این خریدهای اصلی که صحبتش میشه و خیلی صحبت میکنم که این مثل اینکه یک توطعه اصلی فروشای مثلا آمریکاست که این پول رو پس میگیرن ازشون اینا، چرا سعودی ها پول نفتشون رو بهشون اون وقت اصلی نمیدادن، بعد از انقلاب ایران فقط اون اصلی میخرن، اون وقت اون رو باید پولاشون رو میبردن اونجا قصر میخریدن، یا مثل عربستان سعودی کوه یخ میخریدن از خود به شمال سر میکردن هم کنن به عربستان تا آب شیرین بخورن. برای اون نقش ایفای ژاندارم منطقه‌ای که در تقسیم جهانی و در تقسیم نقش منطقه‌ای با دکتر نیکسون به عهده‌اش بود، احتیاج به قدرت صنعتی داشت. این موقعیت رو تحکیم میکرد. موقعیت رژیم شاه، بقای رژیم شاه که با مثلا توده داخلش با مردمش متکی به زور ارتش نفران بود و ساواک و طبیعی دستگاه سرکوب در سطح جهانی و در سطح منطقه، اینو میخواست. اگر قرار بود برازی گرفته شده، اگر قرار بود در چشم آمریکا تضمینی باشه که ایشون مفیده به حال ما، نقشی میتونه برای ما ایفا کنه، باید یک جامعه صنعتی بود که دولت داره این کار رو میکنه و سرشته قضیه دست خود شاهه. راه حل پینوشه‌ای رو حکومت شاه وقتی انقلاب شروع شد، حداقل اصلا دیر بود این راه حل، فقط انقلاب رو تعمیر میکرد، باعث جنگ داخلی میشد، جنگ داخلی دراز مدت میشد، به این نکته برمیگردم. و اگر زودتر میخواست این کار بکنه، تمام اون نقش مشروعیتشو که در چشم آمریکا و منطقه و اینا داشت از دست میداد و خودش تبدیل به مهره زردی میشد. بنابراین منفعت حکومت شاه، رژیم شاه ازش برنمیاد راحل پینوشه ای بده. پینوشه هم کسی نبود که بر سر کار این کار بکنه، کسی که اومد یک حکومت چپی رو سرنگون کرد و بعد مشروعیت و اعتبارش بود که من آدم که آن انقلاب را سرنگون کردم، حالا به شما دارم اجازه میدم فعالیت اقتصادی بکنید و هستم اینجا تا چپ حرف نزنم. رژیم شاه 10 سال که اصلا اگر پول نفتی بخوایم بگیریم دیگه، از انقلاب 32 24 سال گذشته بود، جامعه دینامیزم کاملا متفاوتی داشت دوران کودتاش. من برگشتم و الله حزب توده می اومد جواب بود، البته در اون وقت بورژوازی ایران ازش رضایتی نداشت، وقت داره مصدق اومد هیچ وقت مشروعیتی کسب نکرد. این راه حل از نه بلد خود شاه بود و نه بلد آمریکا. واضح نیشتون وقتی به تهران سفر کرد، دانشجوها سنگ انداختن، ما اون نسل بعد مثل من کاملا یادشون وقای اون روز، کسای که همسن من یادشونه، و به ماشین نیکسون خورد و همون وقت گرفتن دانشجوها رو و معروفه که نیکسون به شاه گفته داشته واقعا من به شما رشک میبرم که میتونید این کارا رو با دانشجوهاتون بکنید، مبادا گول ما رو بخورید این کار لیبرالی این کار رو انجام بدید، چه خوبه که شما بتونید این کار رو بکنید. اونا به این حکومت احتیاج داشتن. نیکسون اومده بود ایران، برای دکتر نیکسون بود ایران، نقش اونجا داشت. دکتر نیکسون مهم بود، نه فقط زوفار یه نمونش بود. اگر حکومت شاه مونده بود، اگر انقلاب ایران نشده بود، دکتر نیکسون معنیش این بودش که شاید لشکرکشی شوروی به افغانستان اتفاق نمی‌افتاد. اگر حکومت شاه مونده بود و دکتر نیکسون برقرار بود و شاه قدرت منطقه بود، واضحه که جنگ ایران عراق اتفاق نمی‌افتاد، چون صدام حسین وسوسه نمی‌شد که در یه ضعف ایران یا در دعوایی که بین ایران و آمریکا بر سر مسئله گروگان و پیشواز حمله کنه به ایران، و بعد دیگه لازم نبود اصلا جغرافیای منطقه یه طلب دیگه پیدا می‌کرد، بعدم با سقوط شوروی اصلا فاکتور چیز دیگه می‌شد. می‌خوام بگم یکی از ستون‌های مهم سیاست آمریکا در یک منطقه بسیار مهم بود. آمریکا به این دل کاملا حمایت میکرد، ارتش و جنرال ها اینو میدونستن، بنابراین مطیع بودن، یک پارچه در اختیار شاه بودن. مشکل آمریکا وقتی بود که شاه باید میرفت و به ارتش باید میگفت تو باید چه بکنی، و اون برمیگردن. بنابراین راه حل بورژوایی از درون سیستم شاه نمیتونست بیاد بیرون. واکنش رژیم شاه و واکنش آمریکا به این معنی که خواهان نگهداری شاه بود، شاه برش موقعی بسیار برداشی بود و اصلا حیاتی بود، واکنش رژیم شاه فقط میتونست این امید باشه که بتونه ساعت وقتی انقلاب شروع شد که بتونه انقلاب رو بخوابونه، کنترل کنه. خیلی صحبت از این میکنم، اما اشاره نکنم به تئوری انقلاب، برای اینکه اینا دیگه بحثای واقعا توطئه‌گرانه چیزی که مثلا سیاست جیمی کارتر و در مورد حقوق بشر باعث شد که انقلاب شروع بشه، اینطور نیست. سیاست جیمی کارتر در مورد حقوق بشر، اولا که خب همون وقت شیلی رو داریم، همون وقت جای دیگه، و با اینکه اونا اشاره میکنه ولی معنی اونجا نداره، مشخصا در مورد شورای به کار رفت. در مورد ایران واقعیت این که جیمی کارتر در سخنرانی انتخاباتیش یه چیزایی گفتم که برای اوباما هم در سخنرانی انتخاباتیش خیلی حرفا زد، ولی جیمی کارتر در به اصطلاح کریسمس سال 77 تو ایران بود و ایران رو جزیره ثبات خواند و اومد شب کریسمس رو با شاه صرف کرد، بهش تضمین داد. به این برمی گم سیاست امریکا تا آخر ویژینسکی که مشاور امنیت ملیش بود، جایی که قدیم کندالیز رایس داشت برای بوش، ویژینسکی کاملا خواهر نگهداری شاه بود به هر قیمتی تا روز آخر، روز قیام بهمن. حتی به سالیوان پیام میده، معروف این همه نوشتن راجع بهش، که به ارتش میگه کاری بکنه که سالیوان بهش میگه کار از کار گذاشته، اصلا نمیشه بپنید، تموم شده. بحث حقوق بشر در حقیقت به طور مشخص یک بحث حقوق بشر راستشی تا این صحبت بود که مثلا شاه چرا گلوله لاستیکی نمیخره، چرا ماشین آب پاش نمیخره، چرا گاز اشکاوه نمیخره، چرا شلیک میکنه، حالا میکنه نالازمه. این مدرنیزه کردن دستگاه سرکوبش و متمدن کردنش بود، کاری که اتفاقا جمهوری اسلامی بهتر داره انجام میدن. این واقعیتی داره که از لحاظ سیاسی اگه بخوام صحبت کنیم، بحث حقوق بشر اشاره به این بود، چون مشکلات این نوع رژیم رو همه میدونستن که با رشد اقتصادی و بنبست اقتصادی که به سرعت آشکار شد، باید طبقه بورژوا هم که از این قضیه ناراضی شده، امکان سودآورش دست داده، باید اونها رو جلب سیستم کرد. راه حلی که اونها داشتن این بودش که لیبرال‌ها رو به بازی بگیرد. واقعیتی در اینه که سیاست حقوق بشر کارتر تشویق کرد یه عده لیبرال هایی که نامه‌نگاری کنن، کارهایی بکنن، امید داشته باشن، ولی ناظر بر به اصطلاح لیبرالیزه کردن سیستم نبود، ناظر به حل کردن سیستم، پای دادن به سیستم بر بورژوازی بود. و یه بحث خیلی مفصلی در به اصطلاح تئوری های مدرنیزاسیون و تئوری های اقتصادی و سیاسی دانشگاهی بود که به سفارش دولت آمریکا اصلا طراحی شده بود که وقتی یک کشور صنعتی میکنن بعد چگونه دموکراتیزاسیون کنن و بورژوازیشو در خودشون حل کنن. کاری که میتونیم بگیم نمونه خوب ترش مثلا در شیلی گفتم بعد از پینوشه، بعد 16 سال در برزیل و اینا اتفاق افتاد، شاه بتون به همچین سمتی گذر کنه. ولی وقتی زمان انقلاب رسید این راه دیر بود. میخوام بگم که عکس العمل اقتصادی شاه راجع به تورم، اول که اصلا کلاسیک بود، یه فشاری آورد، آموزگار اومد، وقتی انقلاب امواجش بالا گرفت تبدیل شد به خصوصا هیبه شهریور به بعد، وقتی شریف امامی اومد و اینا شروع کردن اضافه دستمزد دادن، فکر کردن نارد عوامل اقتصادی رو جبران کنن، دیر شده بود، انقلاب حرکت کرده بود و هر آوانسی که اون وقت دادن به ضد خودش تبدیل شد. از لحاظ سیاسی راه حل واقعی بورژوازی دادن نبود، این اقدام دوم دیگه در مقابل تورم و اینا نبود، این در مقابل انقلاب بود. برای خونسا کردن انقلاب راه حل قطعی از درون رژیم شاه وجود نداشت. سوال اینه که آیا بورژوازی اپوزیسیون میتونست این کارو بکنه یا نه، به اون چیزا برمیگرد. به هر حال واکنش رژیم شاه راستش به شاید اینو اشاره کنم و این بخش رو تموم کنم و با اجازهتون بخش سوم رو باز کنم. واکنش رژیم شاه به بحران اقتصادی در وهله اول به قول روزنامه اکونومیست که اون وقت نوشت، مجله اکونومیست که اون وقت نوشت، راه حل نظامی برای موزل اقتصادی بود. یعنی چی؟ یعنی شروع کرد مردم رو، کسبه رو، تجار رو به گران فروشی احتکار چیز کردن، منصوب کردن، دادگاه هایی برای رسیدگی به این کارا تشکیل داد، تیم های ضربتی تشکیل داد جلوی گران فروشی رو بگیرن، و شروع کرد حتی بخش از بورژوازی بزرگ و مثلا وهابزاده، کسی که یکی از کارهاش وارد کردن BMW در ایران بود، اینو تبعید کرد، چند تا از این بزرگان رو گرفت و به بازاری و به کسبه فشار زیادی آورد، دست فروش فشار زیادی حتی آورد، یک موزل بزرگ ایجاد کرد. این یه واکنش اولیه به اصطلاح طبیعی و غریزی رژیم شاه بود وقتی مشکل پیش اومد. وقتی اینا برطرف شد، همراه شد با اقداماتی مثل آموزگاه از اقتصادی انجام بده. وقتی این زمینه بحران اقتصادی بورژوازی ایران هم حتی ناراضی کرد، برای که سرمایه گذاری نمیتونست بکنه، بورژوازی بزرگ هم شروع کرد سرمایه‌اشو خارج کردن از کشور، و شاه اون خاصیت به اصطلاح گرانی تورم زیاد یه آماری که تهران بود یه خانواده متوسط چه برسه به خانواده طبقات پایین نصف درآمد شما باید اجاره منزلش باید میداد، برای جوانا غیر ممکن شده بود ازدواج بدن که خونه نمیتونستن اجاره کنن. اون مشکل قدیمیه در ایران، مال الان نیست. و در ایران هیچ وقت دولت شهرداری ها دولت محلی هیچ وقت شنی نساختن برای مردم، همیشه خصوصی بود، همیشه تو بازار بود. وقتی این اتفاق افتاد اون اقدامات تورمی تورمی آموزگار خودش حتی قضیت رو بدتر کرده بود، برای که مثلا آموزگار یه سری پروژه ها رو کنسل کرد، خصوصا پروژه ها در بخش ساختمانی بودن و خصوصا این باعث بیکموندن کارگران ناماهر اون مهاجران به شهرها شد و اینها به ناراضیتی که عامل انقلاب بود اضافه کرد. چیزی که به انقلاب شکل داد طبیعی که نابرابری ها ناراضیتی ها وجود داشت، ولی گرانی ها باعث شد که و تورم باعث شد که خرده بورژوازی که در توزیع بود و بورژوازی کوچیکی که در بازار خرید و فروش میکرد، مغازه داره رو دارم راجعشون صحبت میکنم، اینها و واسطه ها در بخش توزیع و در بخش صنعت برای بودن، اینها به شدت زیر فشار قرار گرفتن، برای که کالا دیگه به شدت درون بود. ذخیرهای نه چه تورم اینه که ذخیرهای کوچیک خرده بورژوازی رو صفر کنه، پس اندازه طبق متوسط رو از ارزش میندازه، کسایی سود میبرن که سرمایه دارن برای اینکه پول نگه نمیدارن، به شکل سرمایه و جنس نگه میدارن و اینا قیمتش بالا میشه. ولی برای سرمایه بزرگ هم امکان سرمایه گذاری نبود، نه فقط بسیار اقتصاد ایران داشت گفتم دچار انقباض میشد، نمیداری که نرخ سود میفتد، بلکه امکان سرمایه گذاری از بین میرفت، به این دلیل که باید بازار آزاد میکرد تا این امکانات به وجود بیاد تا سرمایه تصفیه بشن، شاخه ها به سوداوری واقعی بیفتن و کنترل دولتی از بین ببره. این کار رژیم شاه نمیتونست بکنه و این کار همون کاری بود که گفتم پینوشه انجام داد. واکنش رژیم شاه که در وهله اول راحل نظامی بود، بعد راحل اقتصاد نوسیک بود و در وهله سوم که از مثلا مبادن شریف حامیه راحل بود که امتیاز به انقلاب آزاد اقتصادی بده، هیچ کدوم اینا کارایی نداشت و موج انقلاب بیشتر کرد. نارضایتی رو نه فقط نابرابری و ستمیری که دائما بر افشار کم درآمد طبقه کارگر و تهیدستان شهری و افشار حاشیه‌ای بود، بلکه بر طبقه متوسط خرده بورژوازی که نقش مهمی داره تو تبیین ما در این انقلاب و همینجور بورژوازی زیاد کرد، خصوصا بورژوازی بزرگ از ناتوانی شاه در مواجهه با این بحران نگران شد و در مقاطع بعدتر که شاه برای حتی ساکت کردن صفحه انقلاب شروع کرد به اونا دست انداختن شکاف، یعنی حتی فشار آوردن و بعضی از بورژوا رو بازداشت کرد، فشار آوردن و بعضی از بورژوا رو بازداشت کردن، حتی شکاف بین رژیم شاه و بورژوازی بزرگ ایجاد شد. برای اینکه بورژوازی بزرگ رو روشن کنم من فقط به این رقم اشاره کنم که در سال 55-56 اگه اشتباه نکنم همه بیزنس ها، همه فعالیت های اقتصادی که در سال بیش از 1,000,000 فروش دارن، 1,000,000 تومان دارم میگم، 150,000 دلار اون زمان خیلی پول بود 1,000,000 تومان اون وقت، ولی 85% تمام فعالیت اقتصادی بالای 1,000,000 تومان فروش سالانه در دست 45 خانوار بود، 45 خانواده بود. شاید خاطرتون باشه اونایی که باز همسن من هستید که وقتی بازرگان دولت بازرگان ملی کردن ایران اسم 50 نفر اعلام کرد، از اینا غیر از اون مثلا خوشعبی از اینا بودن که مصادره شده بود اموالشون موقع تاقود ترسوت بنیاد مصادر 50 نفر که خیلی داشون برادران اخوان و برادران کاشانی و برادران نمیدونم لاجوردی همین جزان خانوار بودن، یعنی لقم 45 خانوار لقم دقیقیه. اون بورژوازی بزرگ حتی از شاه ناامید و سرخوردی شد، بین این افشان فشار افتاد برای اینکه نمیتونه شرایط ادامه کاپیتالیسم ایران رو تضمین کنه و بحث من اینکه راه حل بورژوازی از درون رژیم شاه دادنی نبود، نه خود شاه میتونست این کار رو بکنه برای که فلسفه وجودیشو چه از لحاظ در چشم طبقه بورژوای خودش قرار بود پایش بشن و چه از لحاظ قدرت منطقه بودنشون انجام میداد، نه آمریکا مایل بود اون این کار رو بکنه برای که آمریکا به نقش اونجا احتیاج داشت. بنابراین راه حل بورژوایی فقط باید به ابتکار خود طبقه بورژوا پایین شکل میگیره و با نمایندگان سیاسی که خواهد داشت در بخش بعد اشاره کوتاهی خواهم کرد نمیتونه شکل بگیره. در مورد طبقه کارگر بس چیز دیگه است. اینجا برمیگردیم به این ناتوانی رژیم رو دیدیم، به اپوزیسیون نگاه میکنیم در بخش بعدی و اینکه چرا در چگونه در این به اصطلاح خلأ سیاسی که بورژوازی نمیتونست راه حلی داره بده به خاطر بحران اقتصاد سیاسی ایران، به این دلیل مسئولان بحران اقتصاد سیاسی ایران و حتی آمریکا نمیتونست کمک خاصی در این زمینه بکنه، تنها کاری که میتونست بکنه این که امید داشته باشه مثلا انقلاب مهار کنن، با مهندسی خورده و پیچ و مراش صفر کنن، بخش جلب کنن، بخش جذب کنن و سرش رو تاق بکنن، راه حل قطعی نمیتونست ارائه بدن. اساس نوسانات شاه در مواجهه با انقلاب همینه، ناتوانی چیزی که اون رژیم داشت. در مورد بورژوازی از فرق میکنه بهش برمیگرد و من به اجازت اینجا یه قطع میکنم برای بخش سوم و بخش سوم بعد از یه ده دقیقه رو تنفس شروع میکنیم اگر موافق باشی. خواهش میکنم رفیق رئیس جلسه نظرش رو بگیر.